داره ارباب، یه جهان گرفتارش، یه حرم داره ارباب، یه جهان گرفتارش. زندگی رو تو کرب و بلا میبینی، یه دفعه میرسیم فابوس، یه سالی تو هوای غم، یاد خاطره هامون و اربعینی. چشماتو به من خیال کن، با خستگی تو جاده رسیدی پای پیاده، شبت شب اون شب، خیال کن چه شوری و چه فروغی، گمی میون شلوغی، یاد بی بی زینب. اللهم ارزق حرم 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 حرم، اللهم ارزق حرم 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 حرم، اللهم ارزق حرم حرم حرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. ای مردم، خداوند به ما شش خصلت عطا فرموده و ما را به هفت ویژگی بر دیگران فضیلت بخشیده است. به ما ارزانی داشت علم، بردباری، سخاوت، فصاحت، شجاعت و محبت در قلوب مؤمنین را، و ما را بر دیگران برتری داد به این که پیامبر بزرگ اسلام، صدیق، جعفر طیار، شیر خدا و شیر رسول خدا و امام حسن و حسین صلوات الله علیهم اجمعین، دو فرزند بزرگوار رسول اکرم را از ما قرار داد. هر کس مرا شناخت که شناخت، و برای آنان که مرا نشناختند با معرفی پدران و خاندانم خود را به آنان می شناسانم. ای مردم، من فرزند مکه و منایم، من فرزند زمزم و صفایم، من فرزند کسی هستم که حجر الاسود را با ردای خود حمل و در جای خود نصب فرمود، من فرزند بهترین طواف و سعی کنندگانم، من فرزند بهترین حج گزاران و تلبیه گویانم، من فرزند آنم که بر براق سوار شد، من فرزند پیامبری هستم که در یک شب از مسجد الحرام به مسجد الاقصا سیر کرد، من فرزند آنم که جبرئیل او را به سدره المنتهی برد و به مقام قرب الهی و نزدیکترین جایگاه مقام باری تعالی رسید، من فرزند آنم که با ملائکه آسمان نماز گزارد، من فرزند آن پیامبرم که پروردگار بزرگ به او وحی کرد، من فرزند محمد مصطفی و علی مرتضایم، من فرزند کسی هستم که بینی گردن کشان را به خاک مالید تا به کلمه توحید اقرار کردند، من پسر آن کسی هستم که برابر پیامبر با دو شمشیر و با دو نیزه میرزمید و دو بار هجرت کرد و دو بار بیعت کرد و در بدر و حنین با کافران جنگید و به اندازه چشم بر هم زدنی به خدا کفر نورزید، من فرزند صالح مؤمنان و وارث انبیا و از بین برنده مشرکان و امیر مسلمانان و فروغ جهادگران و زینت عبادت کنندگان و افتخار گریه کنندگانم، من فرزند بردبارترین بردباران و افضل نمازگزاران از اهل بیت پیامبر هستم، من پسر آنم که جبرئیل او را تأیید و میکائیل او را یاری کرد، من فرزند آنم که از حریم مسلمانان حمایت فرمود و با مارقین و ناکسین و قاستین جنگید و با دشمنان مبارزه کرد، من فرزند بهترین قریشم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی جمیعا سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر الاحد منی لزیارتکم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما بینندگان عزیز در شبکه جهانی ولایت. خداوند رو شاکریم که به ما این توفیق رو داد در شب جمعه و در شب شهادت امام سجاد علیه السلام در خدمت شما بینندگان عزیز و مؤمنین گرامی هستیم. متنی که قرائت کردم خدمتتون ابتدای برنامه، متنی از خطبه به یاد ماندنی و گرانسنگ حضرت امام سجاد علیه السلام در شام بود، خطاب به شامیان و قاتلین سید الشهدا. معذرت میخوام، عذرخواهی میکنم از محضرتون همین ابتدای برنامه به خاطر تأخیری که در شروع برنامه داشتیم. ارتباط زنده این مشکلات گاهن و بعضن پیش میاد، به بزرگواری خودتون ما را ببخشید. امشب در خدمت استاد و کارشناس و مهمان ارزمند برنامه حجت الاسلام و المسلمین آقای اسد مشتبه طبسی حائری هستیم. عرض سلام دارم خدمتشون، ازشون هم خواهش میکنم سلام خدمت شما داشته باشن. در ادامه برنامه در خدمت شما بینندگان عزیز و بزرگوار خواهیم بود. حاج آقا سلام علیکم، از زمان الله اجورکم، انشاءالله در خدمتون هستم.
سلام علیکم، عرض سلام و ادب محضر شما و همه بینندگان شبکه جهانی ولایت. شب جمعه، شب شهادت زین العابدین سید الساجدین امام سجاد از کربلای مقدس، از برنامه اینجا کربلاست، دعاگوی همه عزیزان هستیم.
خیلی ممنون و متشکر. حاج آقا شب شهادت امام سجاد، شب شهادت حامل و وارث نهضت عاشورا و نهضت حسینی حضرت علی بن حسین در کربلای معلا، من خودم دیگه واقعا نمیدونم چی از خدا بخوام که این توفیق رو به من داده مثل این شبی زائر حرم سید الشهدا باشم و در محضر بینندگان با شما بزرگوار. شروع بفرمایید آقا در مورد امام سجاد و از یه جای شروع بفرمایید، من در خدمتون هستم.
قطعا وقتی که به حوادث بعد از عاشورا و پیام رسانی فرهنگ شهادت و عاشورا میرسیم، یکی از پررنگ ترین جلوه ها و یکی از سنگین ترین بارها به دوش امام سجاد بوده. این که بعضن در اذهان امام سجاد رو امام بیمار و مریض العیاذ بالله میپندارند، این اشتباهه، به خاطر مصلحت الهی، برای اینکه جان امام حفظ بشود و امام سجاد باقی بماند. چون وقتی که صدای مظلومیت ابی عبدالله بلند شد، هل من ناصر ینصرونی، هر کسی عذری نداشت باید لبیک میگفت به ندای امام خودش. خدا این عذر را برای امام سجاد قرار داد که حضرت تکلیفی بر دوشش نیاید و بماند، به خاطر اینکه اگر لحظه زمین از حجت خالی بماند، زمین اهلش رو فرو میبرد.
لصافت الارض و اهل.
بله. و زمین باید از حجت خالی نباشد و بعد امامت باید منتقل بشود. و توی این شرایط یکی از سنگین ترین بارها به دوش امام سجاد بود. قطعا شهادت در راه ابا عبدالله بسیار آسان تر بود تا اینکه بماند و این سختی های بعد از عاشورا و اسارت رو بخواد تحمل بکند، که وقتی که حضرت رو دید در شام و حال حضرت، حال خراب حضرت رو دید، عرض کرد به حضرت که شما اهل بیت با مصائب آشنا هستید. حضرت فرمودن بله، شهادت برای ما کرامت است، ولی اسارت در خانواده ما سابقه نداشته. قطعا برای حضرت شهادت آسانتر بود، کما اینکه بلند شد وقتی که صدای هل من ناصر حضرت رو شنید، بلند شد حضرت زینب کبرا حضرت رو پرستاری میکرد، که در شب عاشورا هم دارد که وقتی که امام سجاد در خیمه بودن، زینب کبرا پرستاری امام سجاد رو میکردن، که این روایت از زبان امام سجاده که عمم پیش من بود و هو یمرضنی را پرستاری میکرد و صدای پدرم را شنید، هنگامی که جون داشت شمشیر پدرم را تیز می کرد در شب عاشورا، که پدرم این اشعار رو می خواند که یا دهر افن لک من خلیلی کم لک بالاشراق والاسیدی، میگه تا عمم زینب این اشعار رو از برادرش شنید سیحه زد قش کرد، و وقتی که به هوش آمد دوان دوان به سمت خیمه برادر رفت، به زمین میخورد و میفهمود وا محمدا الیوم ماتت جدی رسول الله، الیوم ماتت امی فاطمه، الیوم ماتت ابی امیر المتا. آخر روایت قطعا سخت‌تر بود ماندن حضرت و بار سنگینی رو امام سجاد بر دوش کشید. یکی از سنگین ترین بارهایی که امام سجاد به دوش کشید اصلاح جامعه بود. ابی عبدالله فرمود که من انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول الله، من خارج شدم برای اصلاح در امت جدم رسول خدا، ولی این اصلاح رو که انجام داد امام سجاد زین العابدین. امام سجاد میبینه در روز عاشورا فاجعه تا کجا چقدر عمیقه، و یقتلونه و یکبرون، حضرت رو کشتن، سر از بدن بهترین فرد روی زمین جدا کردن در حالی که تکبیر میگفتن، الله اکبر میگفتن، قصد قربت به خدا میکردن و میرفتن به جنگ با ابی عبدالله. عمر سعد ملعون دارد در صبح عاشورا تیر به کمان گذاشت، این چله کمان رو میکشید و میگفت پیش خدا گواهی بدهید که اولین تیر رو من پرتاب کردم به سمت حسین ابن علی. امام سجاد میبیند که مردم توحیدشون مشکل داره، وقتی که به جنگ با ابی عبدالله میرن به نیت قربتن الالله، کدوم خدا کدوم الله. حضرت آمد در قالب دعا بعد از فاجعه کربلا در روز عاشورا، حضرت در قالب دعا که این صحیفه سجادیه که واقعا غریبه، یکی از مواریث گرانبهای امام سجاد هست که به زبور آل محمد معروف هست،
اخت القرآن هم میگن،
اینقدر غریبه در بین ما که کمتر شده، خود قرآن غریبه. آدم بعضی وقتا شکایت پیامبره که ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، پیامبر شکایت میکنه که به خدا که قوم من قرآن رو مهجور قرار دادن. صحیفه سجادی هم مانند به فرمایش شما اخت القرآن و نهج البلاغه اخ القرآن، اینها جزء مواریثه که نکند کار به جایی برسد که غیر از مسلمان ها به این عمل بکنن، به این فرامین دستورات قرآن و نهج البلاغه و دعاهای امام سجاد، و ما خودمون غافل باشیم. حضرت در قالب این دعاها که عرض کردم در کتابی به عنوان صحیفه سجادیه جمع آوری شده، نگاه کنیم دعاها رو، اکثر مزامین دعای امام سجاد مزامین توحیدیه، چون این امام سجاد میداند اینها خدا رو نشناختن.
یعنی میفرمایید آقا واقعه عاشورا و شهادت امام زمان، شهادت حضرت سید الشهدا، حاصل یک خلأ توحیدی و خلأ معارفی بود.
قطعا همینه.
و امام سجاد بعد از حادثه عاشورا سعی کردن با دعا و با ذکر معارف توحیدی اون خلأ توحیدی رو،
خلأ توحیدی که حضرت صدیقه کبری سلام الله علیها تو خطبه فدکیه شون اشاره میفهمند، میگن شما دارید قهقرا برمیگردید به زمان جاهلیت. اصل جاهلیت. این خلأ توحیدی با اون اتفاقات بعد از شهادت پیامبر ایجاد شد و ثمرش این استش که 50 سال بیشتر از شهادت پیامبر نگذشته
که سید شباب اهل الجنه رو،
بله، این فاجعه اتفاق میفته. وجود مقدس امام سجاد زین العابدین اولین کاری که انجام میدهد میاد توحید رو دو مرتبه در بین مردم تبیین میکنه. چرا توهین؟ چون در دعای غریق میخونیم که اللهم عرفنی نفسک فانکه ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک، اللهم عرفنی رسولک فانکه ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک. اگر انسان خدا رو نشناسد رسولش رو نمیشناسد، رسولش رو نشناسد حجتش رو نمیشناسد. این سلسله رو منقطع کردن بعد از شهادت پیامبر و کار به جایی رسید که اون خدایی که باید پرستش بشود پرستش نشد، ما عبد الله، و اون رسولی که باید اطاعت بشود اطاعت نمیشد. اون پیامبری که اونها ترسیم کرده بودن، اون پیامبر این دستور و این آیینش و این سنتش نبود که وقتی که خلخالی از پای یک زن یهودی کنده شد، نگاه کنید چگونه داد اینها بزرگ بلند می شد که جا دارد همه فرمایش حضرت که جا دارد همه مسلمانان از غصه بمیرد. بعد همون کسانی که ادعای مسلمانی می کردن، ادعای توحید می کردن، عصر عاشورا سبقت گرفتن بر هم در غارت این خیمه ها. اینها چه توحیدی داشتن؟ امام سجاد این بار سنگینی که به دوش دارد می کشد با این حجم مصیبت ها، با این فشارهایی که روی حضرت هست، نگاه کنیم جهادی که امام سجاد انجام داد برای زنده نگاه داشتن عاشورا و کربلا و این مصیبت ها، یکی از سخت ترین مصیبت ها بود.
برمیگردیم حاج آقا دوباره به زمان امام سجاد، اما این نکته به ذهنم آمد. پس می شود با اطمینان گفت که اون مدرسه فقهی و اون کثرت شاگردانی که در زمان امام باقر و باز به خصوص در زمان شیخ الائمه حضرت صادق صلوات الله علیهما حاصل شد، حاصل این شروع فعالیت توحیدی و معارفی بود که امام سجاد بعد از واقعه عاشورا شروع کرد.
بله، در روایتی هست که هر کدام از ائمه وقتی که امامتشون رو شروع میکنن نامه سر به مهری دارن که مهر اون رو خود اون امام میشکند و بر اساس دستوراتی که خدا به ایشان داده عمل می کند، و هر امامی جای ایشان اگر بود همان دستورات رو انجام می داد. یعنی اگر وجود مقدس ابی عبدالله مقدم بود بر امام حسن، وجود مقدس ابی عبدالله هم همان کاری رو می کرد که امام حسن انجام داد و به اون صلحی که حضرت عمل کرد وجود مقدس ابی عبدالله هم عمل میکرد. کما اینکه ما در زندگی امام حسن جنگ داریم و بعد صلح داریم، ولی در زندگی ابی عبدالله اول صلح داریم بعد جنگ داریم. این رو شاید بعضی از
دقت نمی‌کنن، خیلی
بینندگان دقت نکردن، وجود مقدس ابی عبدالله 10 سال از زمان امامتشان مصادف بود با زمان معاویه، و ابی عبدالله به خاطر اون
به احترام
بحث اون مشیت الهی است که میدانستن که معاویه اون سیاستی که دارد کاری نخواهد کرد که مردم اون فضاحت و باطل بودنش رو بفهمن، و با خدعه و نیرنگ همیشه کارهایی که انجام میداد، کما این که در صفه قرآن ها رو به نیزه زد و باعث شد که خوارج شک بگیرن، انشقاق در لشکر امیرالمومنین شک بگیرن، وجود مقدس ابی عبدالله 10 سال صلح دارد و بعد جنگ دارد. و هر امامی در زمان امام دیگه اگر می بود همون کار رو انجام می داد. یعنی وجود مقدس امام سجاد آمد بنیان توحید رو قرار داد تا زمان بعد بتوانند بنیان فقاهت و علم اهل بیت بر اون توحید استوار بشه.
باز دوباره آقا خیلی مبحث خوبی رو شروع کردید، حالا انشالله به فضائل زیارت و روزه و مصیبت هم انشالله میرسیم، هرچند که یه قسمتیش رو ابتدای فرمایشاتون عرض کردید. امام سجاد علیه السلام با بنا رو بر معارف توحیدی و بر دعا و بکا و اینها گذاشتن. این سوال رو بعضا میبینیم میپرسن که چرا مثلا امام سجاد قیام نکرد، چرا امام باقر قیام نکرد. امام صادق علیه السلام 4000 تا شاگرد براشون ثبت شده تو تاریخ، احتمالاً بیشتر هم بودن، 4000 نفر ثبت شدن، چرا امام صادق علیه السلام قیام نکردن؟ پس میفرمایید ائمه در زمان خودشون کاری کردن که اگر امام حسین هم در زمان امام سجاد بود و به جای ایشون بود، باز هم وظیفه‌شون نشر توحید و معارف.
قطعاً همینطور. بله، یعنی هر امامی در زمان خودش، چون ولایت وجود مقدس ائمه معصومین هم ولایت تکوینی دارن، هم ولایت تشریعی دارن، هم ولایت تاریخی، ولایت اجتماعی دارن، یعنی بر اجتماع خودشون آگاه در زمان اون امامه، بر تاریخ خودش یعنی وجود مقدس ابی عبدالله 1400 سال پیش وقتی که در این سرزمین اون جهاد رو انجام دادن تا الی یومنا هذا رو میدیدن. این نبود که فقط زمان خودش رو حضرت ببیند، 1400 سال آینده رو میبید، کما اینکه پیامبر میدید. پیامبر به حضرت زهرا وقتی که مصیبت های امام حسین رو بیان میکند، حضرت زهرا سوال میکنند که آیا برای فرزندم اون لحظه من هستم؟ فرمودن نه، پدرش هست، نه برادرش هست، نه. خب چه کسی برای حسین من گریه میکند؟ پیامبر میفرماید میآیند امتی که مردانشان مانند زنان بچه مرده برای حسین تو گریه میکنن. یعنی پیامبر 1400 سال بعد رو میبینه وجود مقدس ابی عبدالله، میدیدن آینده رو. و بذل مهجته فی لیستنقذ عباده که من الجهاله و حیرت ضلاله.
در زمان امام حسین این رهایی از جهالت و ضلالت با بذل خون بود، در زمان امام سجاد این رهایی از ضلالت و جهالت با نشر معارف اهل بیت بود. یه میان برنامه ببینیم، برمیگردیم و انشالله در خدمت شما بینندگان عزیز خواهیم بود.
چارونه داری قد تمومه عالم دیونه داری، شوی دلای عاشق خونه داری، ارباب خوبه ماه عزا تو عشقه، ارباب خوبه سینه زنا تو عشقه، ارباب خوبا کرب و بلا توش، ارباب خوبا ماه عزا تو عشق، ارباب بند سرخ یا حسین شهید، شبیه شو کسی تو عالم ندید، سربند سرخ از پرچم یا حسین، به دست ماه رسید مسید، به پرچم میخوره چشام، به زمزم میخوره درام، تموم گرگه های بود به ده نسیم، به پرچم به پرچم میخوره تو زنده من با تمام زنده
زنده میمونم، با محرم تو زنده میمونم، من با غم تو زنده میمونم، من با دم تو زنده میمونم، با محرم تو زنده میمونم. هر باب خوبم ماه از تو عشقه، هر باب
و زخم دلش بی حساب شد، سجاده اش معطر با اشک ناب شد. او سید البکاء حسینیه خداست، گریه سپاه او شد و پادر رکاب شد. باز هم عرض تسلیت دارم شب شهادت زین العباد امام سجاد علیه السلام رو خدمت همه شما بینندگان عزیز در شبکه جهانی ولایت. از کربلای معلا در خدمتتون هستیم و در خدمت کارشناس و مهمان عزیز و گرانقدر برنامه حاجی توسی حائری. حاجی، از بیان معارف و وظیفه‌ای که امام سجاد به گردن داشتن به نوعی بگیم در زمان خودشون فرمودید، خیلی حرف‌ها شنیده میشه در مورد سابقه عزاداری و اینکه این عزاداری، حالا میگن دیگه، مثلا میگن از زمان صفویه باب شده، قبلش نبوده، ائمه عزاداری نکردند و متاسفانه این ایام محرم سفر که میرسه بعضن از افرادی هستن که حداقل ظاهر دینی هم دارن، به جای اینکه ترویج کننده باشن، امام راحل رضوان الله تعالی فرمودن که محرم و سفر است که اسلام را زنده نگه داشته است. رهبر انقلاب، امام خمینی، علما، مراجع همه تأکید دارن بر عزاداری، اما خب باز هم صداهایی میرسه و متاسفانه شبهه‌هایی میندازن در مجامع مختلف. راجع به این اگر صلاح میدونید.
اولین عزادار بر سید الشهدا حضرت آدم بوده و انبیاء الهی که در این شب جمعه در روایات صحیحی که در کامل و زیارات مکرر روایاتش هست که در شب جمعه تمام انبیا هبوط میکنن در این سرزمین و به زیارت قبر ابا عبدالله میان، همه این انبیا عزادار بودن قبل از خلقت ظاهری ابی عبدالله. اینکه سابقه گریه و عزای بر سید الشهدا کجاست از اول خلقت، ولی اینکه وجود مقدس امام سجاد زین العابدین در عزای سید الشهدا و اصحاب پدرش اونقدر پررنگ عزاداری میکردن که تاریخی که قلمی که در دست دشمنان بوده، اواخر بنی امیه، اوائل بنی مروان و توی اون تاریخ اینقدر از اقامه عزای امام سجاد برای ما رسیده، با اون که تاریخ بر علیه حضرت بود، اون نشوندهنده
اهمیت
احیاء شعائر هست که امام سجاد اهتمام داشتن. امام سجاد بحث گریه به عنوان صاحب مجلس تنها نبوده، بعضی وقتا ایام
مکتبی بوده،
بله، ایام اربعین نزدیکه و خدمت به زوار و گریه کنندگان ابی عبدالله نزدیک هست، در مقاتل هست که وجود مقدس امام سجاد زین العابدین خودش مشغول پخت غذا می شدن برای مخدرات و علویات، و حتی نوع غذا هم است که حضرت سویق درست می کرد برای اونها که اینها مشغول عزاداری باشن، و حضرت برای اونها خدمت می کرد، غذا درست می کرد برای گریه کنندگان پدرش ابا عبدالله سویق درست میکرد، سوال میکردن که چرا سویق، میفهمودن اینها قوت بگیرن برای اینکه بتوانن گریه کنن برای پدرم ابا عبدالله. و خدمت خود حضرت که روایاتشو مکرر شنیدن بینندگان محترم برنامه، که 35 سال بعد از عاشورا که امامت حضرت طول کشید، دائما گریه و اشک بر ابی عبدالله بود، به حدی که خادم حضرت میگه لا یزال، یعنی تکرار میشد، دائما تکرار میشد، نمیشد که یک بار تکرار نشود، که آب می آوردم برای وضو گرفتن حضرت، حضرت تا آب می دید انقدر گریه می کرد که آب مضاف می شد. آب مضاف شدن به دو قطره و سه قطره و ده قطره و 20 قطره آب مضاف نمی شه. مضاف شدن آب به این معناست که یعنی دیگه نشه به این ظرف گفت آب. اونقدر گریه میکرد که دیگه به این ظرف نمیشد بگید اطلاق آب نمیشده. این خودش خیلی نکته است که آب مضاف میشده، مجبور بودن این آب رو عوض کنن. دو مرتبه حضرت آب میآوردن، غذا میدید، حضرت گریه میکرد. اینهایی که میگن که اهل بیت ما عزاداری نکردن، این روایات رو ندیدن یا خودشون رو به ندیدن زدن. جر جای دیگه داریم امام باقر دستور میداد به اهل خانه بر سرخه زدن. وجود مقدس امام صادق که چقدر روایات داریم بر اهتمام حضرت بر اقامه عزا، و خود حضرت چقدر عزاداری میکردن، پرده ساتر قرار میدادن، زنها رو میگفتن که بیان. و روزی در مقاتل هست که شخصی طفل خورد سالی رو از پشت پرده دادن، اونقدر امام صادق گریه کردن که حال حضرت خراب شد. به یاد شیرخوار ابی عبدالله امام رضا علیه السلام میفهمه ان یوم عاشورا اقرح جفوننا، پلک چشمان ما رو زخم کرده. امام رضا میفهمد کسی پدرم رو محرم که میشد خندان نمیدید. اینها دیگه چیکار باید میکردن که اطلاق عزاداری بشود و نکردن؟ که بعضی ها میگن که به خاطر شرایط زمان و حکام شرایطش نبوده و عزرات عزاداری نمیکردن. الان هم خب شرایطش نیست، ما عزاداری نمی کنیم. شما نمیخوای عزاداری کنی نکن، ولی با ربی عبدالله زمین نمیمونه. در یک دعایی که امام رضا علیه السلام بعد از دعای عهد برای سلامتی امام زمان انشاء فرمودن، و یکی از دعاهایی است که بزرگان تأکید میکنن بر خواندنش و اثرات خاصی دارد، که با این جمله شروع میشود که اللهم ادفع عن ولیک شروع میشه. اواخر دعا یک تعبیر دارد که میگیم ولا تستبدل بی غیری، به خدا میگیم که خدا یا کسی رو جایگزین ما نکن تو این دستگاه. فإن استبدالک علیک یسیر و علینا کثیر، این که تو کسی رو جایگزین ما بکنی برای تو خیلی راحته، خیلی راحت. تو از ما بهتر هزاران داری، ولی ما کسی رو جز شما نداریم. این که نخواهیم عزاداری بکنی، نمیخواد عزاداری کنی نکن، ولی چرا میای این جملات رو بیان میکنی که اهل بیت عزاداری نکردند، اهل بیت در تعظیم شاعر قدمی بر نداشتن؟ خب مردم میبینن روایات رو.
یکی بحث عزاداری، حالا اون حضور در مجالس و محافل روزه و هیئت، و یکی هم بحث حفظ ظاهر عزاست، مثلا مشکی پوشیدن، مثلا محاسنی گذاشتن، یعنی نسبت به اینم ایراد میگیرن. این من جسارت میکنم در محضر شما، این حتی برمیگرده حادثه عاشورا که اعظم مصیبت در زیارت عاشورا میخوانیم دیگه. در جنگ صفین اگر اشتباه نکنم از امیرالمومنین میپرسن، امیرالمومنین به اصحاب میفرمان که شما خضاب کنید که لشکر من در چشم دشمن جوان به نظر بیاد. فردا همه خضاب میکنن، امیرالمومنین خضاب نمیکنن. میگن آقا شما چرا خضاب نکردید؟ چند سال بعد از شهادت حضرت صدیقه طاهره ایشون میفرمان که من عزادار فاطمه هم هنوز. یعنی عزا و عزاداری در سیره امام سجاد، در سیره امیرالمومنین نسبت به حضرت زهرا، امام حسن علیه السلام میفرمان لا یوم کیامک یا عبدالله، این همه تا اون روایت معروف
وجود مقدس ابی عبدالله موقعی که امام حسن رو درون قبر گذاشت فرمود دیگه محاسنم رو خضاب نمی کنم، دیگه عطر به خودم نمی زنم. این بله جملاتی که می فرمایید هست و خدمت شما عرض شود که به اینها باید این رو گفت که اگر شما عزیزی رو از دست بدید خودتون در مرگ عزیزتون چه می کنید؟ عزیز خداست ابی عبدالله، عزیز کرده خداست، کسی که احب الله من احب حسینا، خدا دوست داره کسی که حسین رو دوست داشته باشه، در عزای سید الشهدای کسی قدمی بردارد افتخار برای او، جز سعادت چیز دیگری نیست. این که امام سجاد اینقدر اهتمام دارد بر اقامه عزای بر سید الشهدا.
خیلی ممنونم مشکرم آقا، وقتمون تا پایان برنامه کم است متاسفانه. ابتدای برنامه عذرخواهی کردم از بینندگان عزیز، ما به خاطر مشکلات فنی و ارسال سیگنال یه چند دقیقه‌ای با تأخیر روبرو شدیم. زمان برنامه‌مون نیم ساعت تقریبا حدودا ما دیرتر شروع کردیم. متاسفانه این استودیو و این تشکیلاتی که در کربلای معلا هست در جوار بارگاه ملکوتی و نورانی حضرت سید الشهدا، شبکه‌های مختلف سعی می‌کنن که برای مخاطبان خودشون از این فرصت استفاده کنن و برنامه ارسال کنن. متاسفانه وقت ما هم اینجا محدوده. حالا ایام اربعین نزدیکه، ما حالا سالیانی که خدمت شما ارادت داریم همیشه برای ما در عرصه سفر کربلا خوشخبر بودید و ارتباطایی هم دارید. ببینندگان عزیز بخوایم در این شب جمعه، شب زیارتی برای ایام اربعین نکته‌ای بگید راجع به سفر اربعین، خبر جدیدی خدمتتون هست بهتون رسیده؟ یا
این خبرهای متناقض شنیده می شود که بعضی میگن راه باز میشه، بعضی میگن راه باز نمیشه، و حالا هر کسی که داره زحمت میکشه برای تسهیل در راه زیارت قطعا پیش حضرت زهرا سلام الله علیها زحماتش محفوظه. ولی خب نکته ای که از اینجا در جوار حضرت ابا عبدالله عرض بکنم این که راه کربلا الان بسته نیست، کسی بخواهد بیاید میتواند بیاید. یک مدتی بود خب واقعا آمدن دشوار بود یا شاید خیلی سخت بود یا محال بود، ولی الان درسته که با هزینه های سنگین.
حاج آقا کی آسون بوده زیارت؟
بالاخره بعضا ما قدر ندونستیم. بعضا خدمت شما شاید که شرایطی بوده، ولی بدتر از این شرایط خیلی تاریخ به ما نشون داده و گفته که شرایط بدتر از این خیلی بوده. و الان من تو خود همین شهر کربلا کسانی که میبینم، این تعبیر درست نیستش که آدم بگه که الان کربلا برای پولداراست. من دیدم کسی رو که قسم میخورد برای من که من تنها وسیله حمل و نقلم یه موتور بوده، موتورم رو فروختم اومدم کربلا. قرض میکنن بعضیا میان کربلا، طلاهاشون رو میفروشن میان کربلا. اینها رو من مکرر شنیدم که
حاج آقا بچه بسیار هستن افرادی که هم محبت سید الشهدا در دلشون هست، هم اهل روزه و خلاصه زیارت و اینان، وضع مالیشون هم خوبه ولی نتونستن بیان.
بله باید حضرت اجازه بده، و ولی خب نشون باید بده، شیعه باید خودشو نشون بده توی این سختی هایی که بالاخره میدونی مردم در فشارهای اقتصادی هستن و کام مردم ما تلخه و سخت داره براشون این روزها میگذره، هم از لحاظ بیماری و اون تدابیری که اندیشیدن که شاید کام مردم شیرین بشود و خیلی از عزاها رو محدود کردن، ولی خب شیرین نشد. ولی ما در عراق دیدیم که با اون که پروتکل ها رو در عزا خیلی سخت اعمال نکردن، در جاهای دیگه اعمال میکنن در خود همین کشور عراق، ولی در عزاها سخت اعمال نکردن، عنایت ابی عبدالله شامل اینها شده و الحمدلله اون سختی رو در اینجا شاهد نیستیم، اون همه گیری رو در اینجا شاهد نیستیم. و بارها عرض کردم که از خود ابی عبدالله میخوایم که این بلا رو از محبینشون، از شیعیانشون در سراسر این عالم بردارن، که تو که یک گوشه چشمت غم عالم ببرد، حیف باشد که تو باشی و مرا غم ببرد.
خیلی ممنون و متشکرم آقا. من تو همین یه جمله فقط بگم، من تو همین عراق هم نجف رفتم، یکی از ادارات برای همین کارهای اداری. ورودی اون اداره مثل ادارات داخل ایران بدون ماسک راه نمیدادن، کارمندا پرسنل همه ماسک داشتن. توی جاهای دیگه هم برید این اتفاق در عراق هم هست، منتها همونطور که حاج آقا فرمودند توی دستگاه سید الشهدا، تو دستگاه اهل بیت که میان حساب میکنن روی اون چیزی که ما متاسفانه بعضا در ایران روی اون حساب نمیکنیم. وزارت بهداشت، وزارت صحه در عراق هم دو روز پیش خبری خیلی از سایت خبری زدن که گفتن که علارغم حضور میلیونی زائران در کربلای معلی از سر تا سر عراق و یه تعداد محدودی هم از ایران و کشورهای دیگه، هیچ افزایشی در آمار کرونا این خبری که اعلام کردن، حالا باز بعضی ها میگن که نمیدونم عراق آمارش درست نیست، هنوز نتیجهش معلوم نشده. این خبری که میگم حدود 12 روز بعد از روز عاشورا، یعنی طبق آن چیزی که از این بیماری میدانیم باید 12 روز بعد تا باید یه نشانه هایی بالاخره ازش ظهور و بروز داشته باشه، اما آمار ابتلا هیچ افزایشی نداشته، کاهش هم داشته. مرگ و میر تقریبا در نجف و کربلا صفر بوده، در بسیاری از روزها، در بعضی روزها یکی دوتا فوتی داشته، اما خب با آمار بالای 5600 تای ایران خیلی خیلی فاصله داره. رازش در این گنبد نورانی است و انشالله که همه ما توفیق داشته باشیم مکرر و مکرر زیارت سید الشهدا انشالله روزیمون بشه. مجدد عرض تسلیت دارم، امشب حاج آقا اینجا بین الحرمین حرم سید الشهدا پر از زائر، اما کنار قبر مطهر حضرت علی ابن الحسین در قبرستان بقی هیچ شمع و هیچ چراغ و هیچ زائری نیست. انشالله با نابودی آل سعود همه ما زائر حرم مطهر حضرت علی ابن الحسین بشیم. تو عجمزاده ای، تو فامیلی، پس حرم سازیت به گردن ماست. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
رمق نداره پاها میخوام که باد بیاد از دار دنیا، فقط تو مونده بودی برام، چجوری باد فدا کنم، چجوری ازت جدا بشم، منو میذاری به دار